برادران گرامی و بزرگوار، برای بنده توفیقی است که در جمع محترم عزیزان مدرسه امیر باشم. اجازه بفرمایید بندم حسب وظیفه خودم به نام نامی و اسم سامی امام علیه السلام مجلسمون را آغاز بکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کن لولیک حجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. اللهم هب لنا رأفته و رحمته و دعاءه و خیره ما ننال به سعه من رحمتک و فوزا عندک. هدیه به پیشگاه مقدس و منور والده امام از حضرت نرجس خاتون سلام الله علیها، صلواتی رو مرحمت بفرمایید. یکم نور زیاد کنیم، یکم نور رو صحنه اگر زیاد باشه، یکیشو اگه محبت کنین فکر میکنم که بله. خدا خیرتون. همونجوری که فرمودن من توفیق داشتم شاید حدود 30 سال قبل دقیقا در همین سالن و در همین مکان مقدس نظر مرحوم آقای صبوحی بودیم، جناب آقای تقدس و آقای عابدینی و بقیه عزیزان. برای من افتخاری است که در مجموعه امیر بتونم خدمتگزاری بکنم و بر خودم میبالم. گفتگویی که انشالله امروز توفیق داشته باشیم در خدمتون مختصری رو با هم دنبال بکنیم. بله الان عالی، خدا خیرتون. تحت عنوان اقتدار پدر در خانواده متعادل، بحث یکم بحث طویل و زیلیه. من سعی میکنم منزه یک جلسه در خدمت شریفتون نکاتی رو عرض کنم. خیلی تمایل دارم و تقاضا میکنم که هر جایی از بحث که احساس کردید بعد ورود بکنید به بحث، تذکری بدید، خاطره‌ای بفرمایید، سوالی بپرسید. این دلم میخواد که فضای تعامل دو طرفه و دو جانبه باشه، من فقط گوینده بحث نباشم. اجازه بدیم عنوان حسن آغاز باز کلامی رو بخونیم از امیرالمؤمنین علیه السلام، شاید هم امام سجاد علیه السلام، گمانم از امام سجاد، اینجا من اشتباه نوشتم. میفرمان اما حق ولدک، اما حق فرزند بر تو این است که بدانی انه منک و مضاف الیک، از تو و اضافه شده به تو. یه تعبیر زیبای امیرالمؤمنین علیه السلام دارن خطاب به امام مجتبی که وجد تو که بعضی، من تو رو یه قسمتی از خودم، بعضی از خودم یافتم، اما انگار تکافو نمی کنه. فهمم بل وجد تو که کلی، تو همه منی. دقیقا در فرزندانمون ما باقی و سرمدی میشیم، ما نخواهیم بود به حسب عرفیشو عرض میکنم دیگه، مثلا 40 سال 50 سال بعد احتمال اینکه خیلی از این جمع نباشن خیلی زیاده دیگه، چیز عجیبی نیست. اما بچه های ما هستن، دارن راه میرن، زندگی میکنن، فرزند پروری میکنن و ما احتیاج داریم که خلاصه خیرات و برکات اونها برای ما برسه و ساری و جاری باشه. مضافون الک فی عاجل دنیا به خیرهی و شره، اضافه شده یه به توست در دنیای زودگذر و نزدیک. عاجل با این یعنی نزدیک، برخلاف عاجل با الف معنی دور. انک مسئول اما ولیته من حسن الادب، و تو مسئولی، سرپرستی برای اینکه حسن تأدیب برای او داشته باشی و دلالت علی ربه و این که او رو رهنمایی کنی به سوی پروردگارش. والمعونت له علا طاعتهی فیک و فی نفسه، و این که تو او رو یاری کنی، اون باشی، کمک بدی. در چی؟ در اطاعت از کی؟ اطاعت از خودم. من وظیفه دارم فرزندم رو کمک برسانم که از من تبعیت بکنه. کلام مولا خیلی دقیقه، نشون میده من یه کارایی میکنم، بچه من از من تبعیت نمیکنه، حرف شنوی نداره، دقیقا روی سخن با کیه؟ با پدر. و فی نفسه، برای اطاعتی هم که خودش باید در قبال خدا داشته باشه. میفرمان فمصابون علا ذالک و معاقب، هم ثواب داده میشه هم عقاب میشه. کلمه حق رو به کار بردن، حالا انشاءالله اگه برسیم مقداری خلاصه جلوتر در موردش گفتگو می کنیم. این کلمه حق بار معناییش به دوش پدر یا مادر، یعنی در حقیقت وظیفه اصلی تربیت رو خدا به دوش کدوم یکی از والدین گذاشته؟ علل قاعده پدرها باید بگن چی؟ مادر. اگه مادرها بودن میگفتن چی؟ پدر. یا اینکه اصلا بگیم که ما که اصلا مسئولیت نداریم، ما همه رو سپردیم به دو تا ارگان خیلی قوی، مدرسه و مادرشون. در حالی که اتفاقا از روایات برمیاد که مسئولیت اصلی تربیت با کیه؟ با شخص پدره. اونی که فردا قیام اینجا حقایی که خلاصه مفصل در روایات دیگه هم داریم جلوتر برسیم، یکی دو تا دیگه شو عرض خواهم کرد، خطاب این حق با پدره. من و شما به اصطلاح مسئول اصلی تربیتیم. و این مسئولیت از کی شروع میشه؟ سلام علیکم، خوش آمدید. مسئولیت تربیت بچه ها از کی شروع میشه آقا؟ حالا همه جواب ندن دیگه، وقتی همه با هم جواب میدن صدا تو هم میره، من متوجه نمیشه. قبل از به دنیا آمدن، تصمیم گیری برای بچه دار شدن. یه ذره بریم عقب‌تر، قبل از ازدواج. یعنی دقیقا اون جایی که من قصد میکنم ازدواج کنم، بذر وجود خودم رو در زمینی بکارم که نسلی رو بخوام آباد بکنم، اونجا داستان تربیت نسل و فرزند آغاز میشه. لذا امیرالمومنین میفرمایند به جناب عقیل که برای من همسری انتخاب کن که در کربلا میخوام چنین و چنان بکنه، میخوام قمر بنی هاشم بتونه پرورش بده. ماجرای تربیت از اونجا شروع میشه، مسئولیتش هم بلا تردید با بنده و شماست. خب تو داستان تربیت یک ضرورت خیلی جدی وجود داره که میخوام مقداری در مورد این ضرورت صحبت کنیم. سلام علیکم، خیلی خوش آمدید. ضرورت امنیت ارتباطی و عاطفی در همه ادوار رشد. ببینید، تا پایان دوره دبستان به علت سطح بالای وابستگی هایی که بچه ها به والدین دارن، در حقیقت همه امنیت رو از والدین دریافت میکنن. هویت بچه ها عمیقاً گره میخوره به والدین. بچه ها تو بغل ما هن، حالت استقلال طلبی ندارن. اما از تقریبا همون ششم، هفتم، هشتم، نهم، دیگه آغازش تقریبا از همون ششمه، آرام آرام ما احساس میکنیم بچه ها میخوان رو پای خودشون وایسن. یعنی از بغل ما میان پایین، میخوان خودشون را برن. از اینجا داستانهای تربیت کمی برای ما پیچیده تر میشه از جهت تعاملی آقا بچه ها. و اگر الان شما اذعان میکنید که آقازادتون از شما حرف شنوی داره، یه وقت گمان نکنیم که خب این همون بچه که اصلا این بچه من از بچگی حرف شنو بود. اصلا الان اینجوری نیست. اگر در بچگی حرف شنو بوده، این مال ویژگی های اون دوره سنی و رشدیه. اما اگر الان داره حرف شنوی میکنه، میخواهد که حرف شنوی بکنه. نه اینکه خیلی بچه گوش به فرمانیه، الان اینجوری نیست، الان رو پای خودشه. بخواد گوش نمیده، بخواد گوش میده. کاملا معادلات فرق میکنه. یک ضرورتی که در دوران بلوغ که بچه‌ها تقریبا تو این رده سنی دیگه بلوغ رو همشون رد کردن، همین ضرورت در حقیقت امنیت عاطفیه. من تشبیه میکنم دوره بلوغ آقازاده ها رو به عبور از یک پلی، ولی این پلی که روی این دره هاست، این طرف و اون طرف خشکیه، این وسط هم یه رودخونه، از این پلای چوبی که با تناب درست کردن و همچین این دستو به دو طرف تناب گرفته، یکی پدر یکی مادر، نگاه میکنه زیر پا، ارتفاع، جلو، یه ترس و واهمه ای داره. بچه ها نیاز دارن این مسیر رو با آرامش طی کنن. همه یه بچه ها این مسیر رو طی میکنن بلا تردید. اما کوچکترین اضطرابی و ناامنی گاهی اوقات باعث میشه بچه ها همونجا پاشون گیر کنه، سقوط کنن، خدای نکره یا آسیبای جدی ببینن. لذا داستان ما بحث در حقیقت امنیت عاطفیه که از روز اول تولد ما بهش توجه داریم، اما وقتی آرام آرام بچه ها رشد میکنن گویا توجه ما کم میشه. دیگه اینا رو همه ما زیاد هم شنیدیم هم تجربه کردیم. بچه این که مقداری گریه کنه بعد مادر بره سراغش، چه اتفاقی میفته؟ پس میزنه مادر رو، سینه مادر رو نمیگیره، ارتباط نمیگیره. میگه امنیت بچه به خطر افتاده، باید احساس امنیت در آغوش پدر مادر داشته باشه. حالا که بچه ها تو نوجوانی اومدن زمین، روپای خودشون میخوان شروع کنن حرکت کردن و مسیر زندگی رو دنبال بکنن، باز هم به مقوله امنیت نیاز دارن. با این مقدمه اجازه بدین که من قبل از این که خورده برم تو فضای امنیت، یک دوتا نمونه بخونم برای شما. این نمونه ها رو من از کجا جمع کردم؟ یه جمعی از آزاده هایی که مثلا همین پایه های هفتم، هشتم، نهم تقریبا بهشون گفتیم که حال و هوای ارتباط خودتون با پدرها بنویسید، یعنی اگر شما پدر بودین چجوری برخورد میکردین. و این خیلی مهمه که ما این فیدبک ها رو از بچه ها داشته باشیم. حالا در ادامه مسیر عرض میکنم چجوری میشه این کار رو انجام داد. من دو سه تا نمونه منفی میخونم، دو سه تا نمونه مثبت میخونم. مثلا میگه که من خیلی از رابطه خودم با پدرم راضیم. من این عبارات رو آوردم، هیچ دستکاری نکردم که اون حس بچه ها به ماها منتقل بشه. برای همین فکر میکنم اگر پدر شوم همین مسیر پدرم را میروم. من دنبال رابطه راحت و خودمونی اما با احترامم. اینی که من اگه پدر بشم عین بابام میشم خیلی توفیق بزرگیه، خیلی توفیق بزرگیه. یک سری موارد در خانواده ما هست، حالا اینو بخوام مثال بزنم میگم که اگر شما فرض کنید دختر در خانه داشته باشید و بحث ازدواجش پیش بیاد، اگه بگه به مامانش که یه مردی میخوام مثل بابام، اگه بگه مثل بابام یعنی من در تربیت فوق العاده موفق بودم، و اگر پسر من در موقع ازدواج گفت من یه دختری میخوام مثل مامان، حالا مثل که دارم میگم تفاوت نسلی رو متوجه میشیم، من میخوام بگم امنیت رابطه و عاطفی که برقرار باشه به اینجا هم میتونیم برسیم. مثلا نوشته یکی دیگه شون موارد، یک سری موارد در خانواده ما هست که من دوستشان دارم. تو خونه ما مادرم خیلی راحت و خیلی روراست عواطف و محبت ها رو بین افراد میگه، سعی میکنه حفظ کنه، مثلا برنامه غذایی در روز جمعه تدارک میونه با کمک بابام. مثلا اینی که پدر مادرم با هم دیگه روز جمعه این کار میکنن خیلی برای من شیرینه. یه نمونه یکم تلخ بخونم، شاید حرفایی که بهتون در مورد سوال اولتون میزنم باورتون نشه، ولی واقعا همینطوره. زندگی برای من بدون پدر مادرم خیلی خیلی بهتره. ترجیح میدم اونا نباشن. وقتی که هستن احساس قلبی بسیار بدی دارم که قابل توصیف نیست و خودتون باید تجربهش کنین. حقیقتا علتش رو نمیدونم، ولی شاید که من رو دو سال هست که میشناسین به نظرم آدمی نیستم که ذاتم خراب باشه. دقت کنین، شاهد میاره. از اینجا میفهمم که هر موقع روزه امام حسین میرم گریم در میاد، اشک میریزم. من خیلی آدم بدی نیستم. این بچه معلومه از این که حالش با باباش بده، حالش بده نی، خودش میفهمه این وضعیت از خوبی نیست. شاید زیاد به ظاهرم نیاد، ولی من خیلی خیلی از این موضوع رنج میبرم. هر نظر و مزری هم که بگین کردم و هیچ جوابی نگرفتم، هیچ بدترم شدم. خلاصه در حدی رنج میبرم که هیچ وقت درست نتونستم درس بخونم، کارهای مهمی که واسم پیش میاد رو انجام بدم، و حتی مشکلات زیادی هم برام به وجود اومده. مثلا بسیار ناامید شدم، بسیار تنبل شدم، بسیار علاقه دارم که برنامه های خانوادگی رو به هم بزنم، از این کار لذت میبرم. و مهمتر این که این چقدر بچه، به نظر من این بچه خودآگاهیش خیلی بالاست، رابطش خرابه. میگه که مهمتر این که هیچ وقت از این کارام احساس پشیمونی نمیکنم. میگه خیلی بده، دلم میخواد برنامه های خونه رو به هم بزنم، میخوام برن مهمونی من نمیام، میخوام برن مسافرت من اونجا نمیام، میخوام برن خرید من اینو نمیخوام، ولی خودم از این حالم بده. خب بذار من که یه خورده تلخی این گرفته شه، یه نمونه مثبت بخونم، شاید این خورده فضای ما رو تلطیف کنه. ببینید بچه‌ها، من معتقدم خیلی وقتا شاکرن اما زبان شکر ممکن نداشته باشن. نوشته که من در کل به همین که خداوند لطف کرده و همچین پدر و مادری به من داده خوشحالم، اما قطعا هر فردی نقص داره و به نظر من فهمیدن این نقص ها میتونه من رو به پدر بهتری برای فرزندم تبدیل کنه. شما چه برداشتی میکنی از این نوشته؟ یعنی بچه ها دقیقا ما رو چکار میکنن؟ اسکن میکنن. میدونه آقا توی اسکنی که کردم اینجاش خوب نیست، من اگه بابا باشم اینجاش یه مدل دیگه انجام میدم. خیلی این نوشته ها با ما حرف میزنه که چقدر بچه ها هم گاهی اوقات خودشون رو خوب میشناسن، هم ما رو دقیق اسکن میکنن. از جانب ما بگویید من متوجه زحمت های آنها هستم و قدردان آنها هم هستم و تلاش میکنم روزی جبران کنم. از والدین تشکر کنیم و عذرخواهی بابت کوتاهی های ما که تا الان کرده ایم و کوتاهی هایی که ممکن است در آینده از ما سر بزنه. ببینید این حال و هوایی که الان من توصیف کردم، این گزارشی که الان دادم از چند تا کیس مختلف نوجوانایی که تو همین رده سنی هستن، حاکی از چیه؟ حاکی از اینه که فضای رشدی اونها فضای امن، ایمن، سلامتی هست یا نه. اگه من بخوام این فضا رو یه خورده توصیف کنم، اجازه بدیم برم سراغ بحث اعتدال در نظام خانواده که بحث خیلی طویل و زیلی، یعنی ما این کارگاه زوجینی طراحی کردیم بوده مثلا حداقل 8-9 ساعت 10 ساعت ما باید اینو تعامل جدی پدر مادر با هم داشته باشن. من یه قطعه ایشو میخوام به مناسبت امروز خدمت شما عرض کنم. تو این فرصت زمانی هم که دارم سعی میکنم که سهم بیشتر رو به بحث اقتدار بدم به جهت عنوانی که اعلام فرمودن. ببینید، ما بعد از پژوهش‌های زیادی که تقریبا انجام دادیم مبتنی بر آیات و روایات، نه صرفاً فضای روانشناسی امروز، بیایم ببینیم یه خانواده متعادل چه مختصات و ویژگی‌هایی داره، به یه دیاگرام رسیدیم که الان توضیح میدم. اولا وقتی من میگم متعادل، این یه مفهوم مطلق نیست. در سیستم‌های ایستا، ببینید این میز الان یه سیستم ایستاست، این پایه میکروفون سیستم ایستاست، روی صفحه این الان سر جای خودش ایستاده. اما بعضی از سیستم‌ها پویا هستن و در حین حرکت تعادل خودشون رو حفظ میکنن. مثلا فرض کنید انسان، من وقتی میخوام سر پیش بپیچم زمین نمیخورم، در عین حرکت تعادل خودم رو حفظ میکنم، تو دویدن جهت عوض میکنم، دارم حرکت میکنم اما خودم رو متعادل حفظ میکنم. فضای خانواده دقیقا مثل همینه. یعنی اون زمانی که منم خانومم وضعیت شغلیم وضعیت مثلا خوبیه، یه بچه 2 ساله دارن، تعادل در این خانواده یه معنا داره. بعد میشه یه بچه 3 ساله و یه بچه کلاس اولی، حالا یه معنای دیگه داره. بعد مدتی یه بچه کلاس 7 دارم، یه کلاس 3 دارم، یه 2 ساله دارم، بازم فضا فرق میکنه. این اعتدالی که دارم میگم اینجوری نیست که چارچوب خیلی روشنی داشته باشه. علت دوام ما با هم در تعاملیم. این تعاملی که اینجا شکل گرفته در حقیقت بین پدر، مادر و فرزند، اصطلاحا به این میگن ژنوگرام. تو این ژنوگرام ما اگه نگاه کنیم بالا دست پدر مادر یه پدر مادر داریم، یعنی اینکه من از پدر و مادر خودم یه چیزایی رو گرفتم. همینجا خدمت شما عرض کنم که من این نکته رو در تربیت نسل رسانه زده یه همچین عنوانی رو یه 6-7 جلسه گاهی با والدین گفتگو میکنیم که اونجا فضامون کاملا بحث رسانه است. اونجا عرض میکنم که بزرگواران، به جرأت عرض میکنم در بعضی از زمینه ها ما پدر مادرهای نسل اولی هستیم. یعنی اگه شما مثلا عزیز دلتون فرض کنی الان سال دوم سوم دانشگاه است، تو اون دوره‌ای که کلاس 7-8 بود اصلا دغدغه‌های امروز رو نداشتید، خیلی قصه پیچیده‌تر شده. لذا اینا این جا درس کردم که بعضی وقتا اصلا ما از منزل پدر و مادر با خودمون الزاما روش تربیتی نمیاریم، باید بشینیم با هم گفتگو کنیم، تبادل اطلاعات کنیم که بتونیم با نسل امروز چیکار کنیم، ارتباط برقرار کنیم. از اینتراکشن این 3 عضو 3 مفهوم خیلی مهم اینجا زاییده شده: 1 اقتدار پدر، 2 نشاط مادر و 3 کرامت نفس فرزند. که این 3 رو اگه ما بتونیم به اصطلاح درست سامان بدیم، به نظر میاد یه خانواده متعادل داریم که میتونه در لحظه خودشو آپدیت کنه و با توجه به شرایط موجود مسیر خودشو ادامه بده. من یه فلش های اینجا کشیدم که اگه شما دقت کنین از مادر به اقتدار پدر یک فلش توپر و پررنگه، درسته؟ معنا داره. از پدر به اقتدارش یه فلش خدشینه، یعنی پدر مادر هر دو رو اقتدار مؤثرن، اما اونی که نقش محوری و کلیدی و اصلی داره کیه؟ مادره. اصلا کلید اقتدار پدر به دست مادره. از اون طرف رو نشاط مادر، فلشی که از سمت پدر میاد خیلی مهمتره، یعنی یقینا نشاط مادر در گروه چیه؟ دستان پدره، که حالا توضیح خواهم داد. و کرامت نفس فرزند هر دوش از پدر مادر به یک اندازه سهم میبره. و باز اگه دقت کنید دیگه، حالا اینا ظرائف مدلی که من نمیخوام همشو توضیح بدم، ما پدرم اقتدار پدر نشاط مادر رو تو یه بسته با هم دیدیم و فلش دو جانبه داره. یعنی اگه من پدر مقتدری باشم، همسر با نشاطی خواهم داشت، نشاط همسر اقتدار من رو تأمین میکنه و این دوتا همدیگر رو به صورت تزایدی تقویت میکنن. خانواده متعادل اینجوری تعریف میکنه، میگیم خانواده ای که همه اعضای اون نقش های متفاوت خودشونو میپذیرند و تکالیف ناشی از اون رو به درستی و با کیفیت ایفا میکنن. خب چند تا تعبیر مهم اینجا داریم. یکیش کلمه نقشه. من یه سوال از پدرای محترم بپرسم، میشه بفرمایید که شما در زندگی چه نقش هایی دارید؟ فبهت الذین آمنوا و عملوا الصالحات. تأمین خانواده، تأمین خانواده کردن نقش نیست، یک کاریه که ما انجام میدیم. حمایت کردن باز رفتاره، نقش نیست. احسن، نقش همسری نقشه. نقش رو من چی تعریف میکنم؟ میگم مثل صندلی میمونه، یه جایگاه. یکی از نقشای من نقش پدریه، یکی دیگه دارم نقش همسریه. نقش پدری به نقش همسری هیچ ارتباطی الزامن نداره، اشتراکات داره، اما اون یه چیز دیگه است. من پدرم، لذا یکی از گاهی اوقات سوالایی که میپرسم میگن ما نباید با بچه‌ها به اصطلاح دوست باشیم. نه، اصلا ما نباید با بچه‌ها دوست باشیم، دوستانه رفتار میکنیم، ولی من با بچه‌ام دوست نیستم. دو تا دوست همدوش همن، همپای همن. گاهی من خودم رو در سطح بچه‌ها میارم پایین، اما من اونجا نمیمونم. من دوست بچه‌ها نیستم، من پدر بچه‌ها هستم. تو بازی، تو شوخی، تو مسافرت میام پایین، با هم رفاقت میکنیم، همدوش هم میشیم، ولی سر جاش من اختلاف قدمو با بچه‌ها دارم. من دوستانه برخورد میکنم، اما دوست بچه‌ها نیستم. بین الاحباب تسخط الآداب، بین رفقا اصلا راحته، من همه حرفامو میزنم. ولی بله، تا جایی که اون خط قرمز ما حریم پدره، احترام پدر. البته ممکنه یه پدری دایره حریمشو خیلی کوچیک کنه، ممکنه یه پدری خیلی اینو بزرگتر کنه. مستاقی بخوام صحبت کنیم یه خورده از بحثم منحرف میشم، ولی اجالتا خواستم بگم که ما نقش‌های متفاوتی داریم. من نقش پدری دارم، نقش همسری دارم. سلام علیکم، خوش اومدید. نقش فرزندی دارم، من با همه مشغله هام فرزند پدر مادری هستم. نقش برادری دارم، در محیط کارم نقش شغلی خودم رو دارم. و اصلا هنر من اینه که در فضای زندگی بتونم این نقش ها رو به درستی، تکالیف ناشی از اونها رو به درست و با کیفیت انجام بدم. جالبه در یه مجموعه محترمی از پدرها پرسیدم که همه نشسته بودم، آقایون چه نقشی دارن؟ یکی از پدرها همین جلو نشسته بود، از شونه که گفت ما که آبربانکیم. گفتم که خیلی عالیه، ولی وقتی شما این نقش رو برای خودت پذیرفتی، میدونی بعدن تکلیفش چیه؟ یعنی من اصلا کاری ندارم، من پولو میدم دیگه، تهش میگه آقا من که دادم که، من دیگه بیشتر از این کیا خیلی امکانات شما رو داره؟ اشتباه متوجه شده، این نقشه رو نگرفته، واقعا گمان کرده آبربانک. پدر آبربانک نیست، خواهم گفت اصلا یه جایگاه محترم، جایگاه پدری. در مورد مادرها همجوری، تام هم میگم نقش شما چیه؟ میگه آشپزی، لباس شستن. میگم بابا اینا که کار شماست، نقش شما مادریه، نقش همسریه، متناسب با این نقشای وظایفی به دوش من بار میشه. یه سوال دیگه بپرسم، اینم از جهتی بد نیست، بچه‌ها چه نقشی دارن تو زندگی؟ فرزند بودن یه نقش دیگه، خواهر برادری نقشه. ببینید الان بچه‌ها که تک فرزندن، یکی از چالشاشون اینه که یه سری از این تکالیف، وظایف اصلا براشون تعریف نمیشه. وقتی من قراره که من هفتم هشتمی با خواهر کلاس دومیم تو یه اتاق باشم، باید یه جاهایی تزاحم منافع پیش میاد دیگه، من یه جایی باید کوتاه بیام به خاطر خواهرم، یه جایی اختلاف پیش میاد، اون میخواد زور بگه، من میخوام زور بگم. اصلا تو این تعارضا بچه‌ها شکل میگیرن. ولی بچه‌ها که حالا به هر دلیلی، من نمیخوام الان نقد تک فرزندی بکنم، میخوام بگم بعضی از نقشا اساسا تعریف نمیشه برای همچین بچه‌هایی، لذا از یه جهاتی رشدشون ممکنه دچار کمبودهایی بشه. دیگه چه نقشی دارن بچه ها؟ گفتین فرزندی، خواهر برادری، دانش آموزی نقش فوق العاده مهمیه. خود بچه ها قبول دارن نقششون دانش آموزه. الان اگه یه جایی بخوام برن فرم پر کنن، می‌نویسه شغل، دو نقطه بعد می‌نویسه چی؟ دانش آموزه. ولی بچه ها بگین آقا شما شغلت چیه؟ میگم کار نده، بیکاریم، صبح میریم مدرسه، بیکار نباشیم، بعد از اون میام خونه یه کاری بعد انجام بدیم. به طور رسمی شغلشون الان چیه؟ دانشام. دیگه چه نقشی دارن بچه‌ها؟ یعنی یه صندلی، جایگاه، یکی از نقش‌های مهم بچه‌ها که تو زندگی‌های امروز یه خورده کم رنگ شده، نقش نوه بودنه. نوه بودن یه جایگاهه. کسی که به در بزرگ مادر بزرگش از دنیا رفتن فعلا این جایگاه رو چی نداره، ولی اونایی که هستن چی؟ خدا ان شاءالله به همه بزرگترای این جمع و همه این جمع طول عمر و صحت و سلامت بده. وقتی بچه من میره خونه پدر بزرگ مادر بزرگ، نقشش اونجا چیه؟ نوست یا مهمانه؟ فقط میخوره میخوابه، هر کاری بخواد بکنه، اون غذایی که دوست داره میپزن، یا نه خونه مامان جون بابا جون باید بلند شی کار کنی، سفره بندازی، بری سر کوچه نون بخری، ظرف بشوری. ما هممون تجربه داریم، من که سن نوه بعضی از خلاصه جمع حاضر هستم اینجا، این تجربه رو داریم. کلی از زمینهای رشد ما در خدمت کردن به پدر بزرگ مادر بزرگان بوده. اینو من یه نقش میبینم که بعد رفتیم خونه مامان جون، میخوام کار کنیم، میخوام تمیز عیدم، میخوام خونه تکونی کنیم، میخوام بریم حیاطشون رو بشوریم، میخوام بریم آشپزخونه شون رو جمع جور کنیم، کلی کار دارن، خرید کنیم. این نقش ها وقتی بهش توجه بشه یه سری تکالیفی رو بار میکنه که باعث رشد بچه هاست. خب من اجازه بدین یه خورده سریعتر برم تا به اون اصل بحث اقتدارم برسم. یکم در مورد نقش پدر در مورد نشاط مادر عرض کنم. اینو سعی میکنم خیلی سریع بگم، بیشتر تمرکزم برم روی اقتدار. ببینید این قسمت از بحث مخاطبش مستقیم پدرها هستن، برای اینکه اساساً نشاط آفرینی به عهده پدره. روایتو ببینیم، خیلی جالبه. در محضر علما و بزرگان، بی ادبی من روایت میخونم، درس پس میدم خدمتشون. حق الولد علی والده اذا کان ذکرن، حق فرزند بر گردن پدر، یعنی من و شما، این است که اگر فرزند من پسر بود. در ادامه روایت عین این تعبیر در مورد دختر هست، حق الولد علی والده اذا کان انسا، اگه دختر بود دوباره اولین حق همینه. ان یستفرح امه، که مادر او رو چیکار کنه؟ به فرح بیاره. فرح یعنی چی؟ یعنی شادی. فرح با شادی با هی جیمیه، ولی اینجا در روایت با هی دو چشم نوشتن. استفراح اینجا به معنای شادابی و نشاط. شادی خیلی گذراست، استقرار نداره. من الان چیزی میگم شما میخندین و بعد از چند دقیقه این لبخند محو میشه، اما شادابی و نشاط جاش در کانون قلبه، یعنی در حقیقت یه استقراری داره. مادر بانشات رو تعریف میکنه، میگیم مادر بانشات ممکنه خیلی گرفتار باشه، خیلی سختی داشته باشه، اما انرژی درونیش فوق‌العاده بالاست، انگیزش برای ادامه زندگی خیلی زیاده، حال داره بلندش این زندگی رو جمع و جور کنه. این مادر بهش میگیم مادر بانشات، کسی که در درون این شادیه، شادی نه من که خوشحاله ها، کلی گرفتاری داره، اما انرژی داره زندگی رو اداره کنه. خیلی روایات زیادی اینجا داریم، بس فوق العاده جالبه که ما تعریف کردیم داشتن انرژی روانی و انگیزه برای ایفای نقش های مادرانه و همسرانه. اساس نشاط بر چیه؟ آیا اساس نشاط در خلاصه پول؟ من یه جای باز از پدرها پرسیدم که شما بگین که همسران محترم شما به چه رفتاری از شما نشاط پیدا میکنن؟ شما بفرمایید چی کار کنیم مامانا با نشاط میشن؟ حضور بیشتر تو خونه دیگه؟ توجه، بله؟ ظرفا رو بشوریم. حالا یه پدری اینجوری میکرد، میگفت پول، گفتم بعدی، گفت احترام، بعدی پول، بعدی محبت. هر چی میگفت اول یه پول میگفت، بعد مثلا بعدی رو میگفت. حالا درسته که خلاصه وضعیت مالی و اقتصادی هم موثر، اما واقعا نشاط دل مادر تو خونه، که من تعبیرم اینه که خونه مثل یه گرمخانه میماند، دل مادر اگه گرم باشه، این گرمخونه هم آرام پز، زود پز نیست. یعنی شما دلم میخواد بیان تو محیط مدرسه، حالا من درس پس میدم خدمت شما آقای تقدس، وقتی بچه ها رو نگاه میکنی کاملا روشنه، بعضیا پخته ترن، بعضیا هنوز چیان خامن، بعضیا خیلی قد کشیدن، بعضیا نه ری نکردن، قد نکشیدن. این مال چیه؟ این محیط خونه که دقیقا مثل گرم خونه میمونه، در طول زمان این بچه ها با شعله دل مادر رشد پیدا میکنن. اگه درز و دورز داشته باشه، یعنی محیط خونه گرم نباشه، این گرمی مال کجاست؟ مال قلب مادره که کاملا مستقره با همه گرفتاری ها. اگه گرم نباشه بچه ها رشد نمی کنن، قد نمی کشن. به چی مربوطه؟ حسن رابطه با همسر. حالا ممکنه یه همسری با مسافرت انرژی میگیره، مهم نیست، یه کسی مثلا با خرید کردن. اونی که ستون فقرات این داستانه رابطه مناسب به اصطلاح بین زوجینه. ما عوامل نشاط آفرین رو مفصل پژوهش کردیم، حالا من فقط اینجا عناوینش رو میگم. احترام یکیه، محبت و توجه یکی از اونهاست، مسئولیت پذیری والدین. جالب بود، من به خاطر همین طراحی این کارگاه با خانومای مختلفی مصاحبه کردم، گفتم که به نظر شما همسر شما مسئولیت پذیر هست یا نه؟ از خانومی که مثلا فرض کنید سریدار یه خونه بود تا یه خانومی که خانم دکتر بود، با طیفای مختلف، تحصیل کرده، معمولی. اغلبشون میگفتن که مرد ما مسئولیت پذیر نیست. میگفتم یعنی چی؟ یعنی به کاراش نمیرسه؟ میگفت نه نه نه، اتفاقا تو محل کار، تو محیط بیرونی بسیار آدم مسئولیت پذیریه، اما تو فضای داخلی خونه اونقدر که من دلم میخواد مسئولیت پذیر نیست. بعد حالا در مورد مصادیقش و اینا گفتگو میکردیم. خیلی این بس مهمیه، فقط من میخوام چون به اقتدار برسم از این میخوام عبور کنم. ببینید اساسا خلقت بانوان اینگونه است که تمایل دارن به صورت اولیه که به یک تکیهگاه امنی تکیه بدن. بعد اگه مثلا در چالش ها ما اینا رو تنها بذاریم، فوق العاده براشون شکننده، و بعضیش اصلا نوشته بودن برای من که یه جمعی از مادران نوشته هاشون رو جمع می‌کردیم، من از این نگرانم که باید علی الدوام پاسخگو باشم، این پاسخگویی انرژی منو میگیره، خستم میکنه، همش من باید جواب بدم. خب یه خورده‌اش هم شما جواب بده. این مال کجاست؟ مال همه زندگی نیست، مال یه بخشیشه. اون جایی که معمولا چالش برانگیزه، یه خورده تصمیم گیری میخواد. ثبت نام بچه‌ها رو مثلا الان میخوام فرض کنیم میخوام تغییر مقطع بدیم، همین مرسه بریم مرسه دیگه، شما مرسهش پیدا کن، چکاشو من میدم، من چه جوری مدرسه رو پیدا کنم، با مدیر چه جوری حرف بزنم، کجا بفهمم این مرسه بهتر از اون مدرسه. میخوام یه چیز مهمی بخریم، میخوام یه مسافرتی بریم. اون جایی که مزان تصمیم گیری و مسئولیت به عهده گرفتن. بگذرم از این بحث، میخوام یکم اینجا تمرکز کنم، بیام سراغ اقتدار بخشی به پدر. یه خورده اقتدار رو تعریف کنیم. اجازه بدیم با این روایت شروع کنم. امام صادق سلام الله علیه که حضرت فرمودن، این از حضرت سوال شد که ایل خصاله بالمرء اجمل، چه صفتی برای مرد چیه زیباتر است؟ حضرت فرمودن وقار بلا مهابه. وقار یعنی ابهت، یعنی جایگاه، یعنی احترام، در حالی که ترس نداره. خیلی عبارت پرمعناییه. ما اینو تعریف کردیم با ادبیات به اصطلاح روانشناسی، گفتیم رفتار قاطعانه توامه با مهربانی روی موضع صحیح پدر. دقت کن، یه بار دیگه عرض میکنم، رفتار قاطعانه توامه با مهربانی روی موضع صحیح. وقتی میگم قاطعانه یعنی یه جاهای لازمه من محکم بایستم، محکم. اما محکم ایستادن دو مدله. بریم تو حیات این میله های تی دروازه رو دیدین گاهی اوقات تو محیط های آموزشی دورش رو از این ابرا میپیچن. چرا؟ این هم مهربانی است. باید این تیر دروازه محکم باشه، بچه‌ها بهش میخورن پرت نشه، اما آسیب نباید بزنه. برای همین یه ابری دورش میپیچیم که اون آسیبه رو جلوگیری بکنه. به جد بچه‌ها نیاز دارن یه جاهای جلوشون ایستادگی بشه، و اصلا این باعث رشد دادن بچه ها میشه. اما توأم با مهربانی، من وقتی گاهی این روایت رو میخونم به تذکر برای خودم عرض میکنم، شب جمعه هست، خلاصه ذکر سید الشهدا علیه السلام بشه. من وقتی میگم که حضرت میفرمان چه صفتی برای مرد زیباتره، باید مردان عالم سرآمد این صفات باشن که امیرالمؤمنین و فرزندان حضرتن. من یاد داستان جناب حور میفتم، میخوام یه استفاده بکنم. خطایی که حور کرد مسیر تاریخ زندگی اهل بیت و تشیع تغییر داد. نگه جلوی لشکر سید الشهدا رو نمیگرفت، ممکن به اتفاق دیگه ای بیفته. خطای به اون بزرگی، ولی در سید الشهدا میبیند که سرشو بندازه پایین، بیاد بگه آقا من اشتباه کردم. سید الشهدا وقار داره اما ترس نداره، بیرم میزنه لطوپار میکنه. یه اشتباهی کرد، ماما تو رو خدا بابا نفهمه، بفهمه اصلا پدر منو در میاره. این یعنی وقار من توش چیه؟ ترس وجود داره. وقتی این ترس باشه، اصلا شروع بحثم با چی بود؟ امنیت عاطفی نوجوان. اگه این ترس باشه که من نمیتونم با بابام حرف بزنم، اصلا تا میام حرف بزنیم دعوا میشه. و من نمونه های مکرر دارم که جوون نوجوون جوون تو سن ازدواج اومده با من مشورت کنه، میگم خب این حرف رو به بابات زدی، میگه اصلا من میتونم با بابام حرف بزنم، کلمه دوم به سوم با هم دعوا میشه. شروعش کجاست؟ دوره‌ای که الان آزاده های شما دارن طی میکنن، یعنی بهترین دوره ارتباط بزرگ سالانه و عاطفی عمیق بین پدر و پسر مال دوره متوسط اوله. اینجا پایه رو بذاریم، بعد دیگه خیلی انشالله هموار و روون میریم. یه بخشی از این قبل از اینکه باز به آنچه که به پدر مربوطه بخوام اشاره بکنم، به مادرها مربوطه. این روایت هم روایت جالبیه. باز حضرت میفرمان که جرأت الولد علی والده فی سقره تدعو الی العقوق فی کبره. جرأت ورزی بچه‌ها در سن کوچکی که اصطلاحاً بخوام بگیم عادی یعنی پررو شدن، هر حرفی میزنه، هر رفتاری انجام میده، در سن کودکی اونها رو سوق میده به سوی آق شدن. من آقو معنی میکنم، اگر اشتباه بود آقا بفرمایید اصلاح کنن. آق ظاهراً معنی نافرمانیه، به معنی نفرین نیست. یعنی من وقتی نافرمانی میکنم آق میشم. حالا با این معنا روایت رو ببینیم. وقتی بچه‌ها تو سن کوچیکی از پدر در حقیقت به پدر جرأت پیدا میکنن، پررو میشن، در بزرگسالی نافرمانی از پدر میکنه. لذا مثلا فرض کنید که من از در وارد میشم، یکی از بچه‌ها رو مبل دراز کشیده داره تلویزیون میبونه، یکم تو اتاقه. خب من چیکار کنم الان؟ با کیسه میوه اومدم تو. من میتونم بگم بلند شو من سلام علیکم اینا رو دست من بگیر؟ اینجا جای کیه؟ مادر. برای همین بالا نشستم نقش مادر اقتدار بخشیه به پدره. اینجا دیگه اصلا کاملا زمین بازی کیه؟ مادراست. بلند شو خودتو جمع کن، بابا اومده، خیلی مهمه بابا اومده. یه پیک عاطفی فوق العاده مهم تو زندگی ورود و خروج پدره. من مشق دارم، امتحان دارم، اب نداره از اتاقت بیا بیرون 30 ثانیه 5 ثانیه سلام کن، دست بده، روبوسی، بغل، هر مدلی که داریم، حال احوال کن، برگرد سراغ کاره. اما بابا اومده، میشم میشینم تو اتاق کارام بکنم، سر شام بیام بیرون. پدر یه جایگاه محترم داره، میخوام مثال بزنم، مثل سرهنگ میمونه، وارد پادگان میشه همه میزنن بالا، بعد آزاد باش میرن دنبال کارشون. این جایگاه یه بخشش به دست من پدره، یه بخشش به عهده به اصطلاح مادره، که من میخوام در مورد اون قسمتش که به عهده پدره عرض کنم. چند تا نکته باز عرض کنم. این قاطعیتی که من عرض کردم ترس نداره ها. یکی از نکاتی که در اقتدار بخشی به پدر فوق العاده مهم و اثرگذاره، عدم برخورد رفتارهای هیجانیه که کاملا امنیت روانی بچه‌ها رو به هم میزنه. من مثال بزنم. ببینید وقتی میگم رفتار هیجانی یعنی بچه‌ها نمیتونن پیش بینی کنن که بابای ما چه رفتاری میکنه. این خیلی مهمه. قرار بوده بریم پیکنیک، بار و بندی رو جمع کردیم و خلاصه سبد پیکنیک آماده و همه چی، بچه‌ها با هم دعواشون میشه، تو این دعوا میزنن یه چیزی هم فرض کنیم میشکنه. اینجا الان من با چه برخوردی بکنم؟ قاطع بگم نمیریم، یهوی کاسه کوزه همه چی رو به هم بزنم، مسافرات رو کنسل کنم، پیکنیک رو کنسل کنم؟ من میخوام قاطع باشم. اینجا جای قاطعیته. وقتی بچه‌ها با دلخوشی الان خودشونو آماده کردن که مثلا بریم، یا من باید مدل قاطعیت رو اینجا یه نحوه دیگه ای عرضه بکنم. عرضم اینه، اون جاهایی که پدر دفعتاً تصمیم میگیره، تصمیمی که همه میمونن چی شد یهو، چرا یه دفعه برام عوض شد، چرا یه دفعه این تصمیم گرفته شد، من نمیتونم پیش بینی کنم، تخمین بزنم که پدرم چه رفتاری داره، به شدت در اقتدار پدر اثر گذاره، اقتدار رو میاره پایین. خب اینجا این نکته رو عرض کنم، اقتدار به یه مفهوم دیگری خیلی گره میخوره به اسم مقبولیت. این بحث خودش باز یه بحث طویل و زیلی، اگه موقع توفیق بود ما در مورد دو بال تربیت حرف بزنیم. پدر و مادر هر دوشون با دو بال در این آسمان میتونن پرواز کنن، یکی محبوبیت است و دیگری مقبولیت. مقبولیت به قصه اقتدار خیلی نزدیکه، یعنی آدمای مقتدر مقبولن. مقبول از اقبال دیگه، ریشه لغویش یعنی رو آوردن، قبول کردن. و اساساً مقبولیت رو ما کی نیاز داریم؟ در دوره سن عقلانیت بچه ها. اینجا عرضم رو دقت کنین، محبوبیت از روز اول هست. وقتی بچه ها کوچیکن عاشق مامان بابا هن، شما رو بغل میکنن، میبوسن، از با شما بودن لذت میبرن. ما تو محبوبیت مشکل نداریم. وقتی بچه ها میان به آستانه سن بلوغ و عقلانیت میرسن، آرام آرام احساس میکنیم که غیر از محبوبیت، که گاهی اوقات محبوبیت هم کم میشه، یه چیز دیگه هم نیاز داریم و اونم اینه که ما رو قبول داشته باشن. چی کار کنم من قبول داشته باشن؟ بحثایی که به اصطلاح تو اقتدار چند تا نکتهش رو عرض میکنم. یکی از چیزهایی که میخوام به اصطلاح به عنوان یک شاه نکته امشب خدمتتون عرض کنم و یکی دو تا باز نمونه از همون نوجوانها خدمتون بخونم، داستانیه که من گمان میکنم ما در فضای منزل، یعنی منزلهای موجود، متاسفانه یه خورده کمرنگ. علتش هم به اعتقاد من اینه که ما مبناً اصلا چندان با این ادبیات رشد نکردیم و الان همین ادبیات هم دوباره برای بچه ها وقتی میخوایم به کار بگیریم خودمونم انگار خیلی را دستمون نیست، و اونم داستان گفتمان خانواده است. با اطلاع و جرأت عرض میکنم یکی از ضرورت‌های قطعی امروز خانواده‌های ما اینه که فضای گفتگوی بین والدین، بین زوجین و بین والد فرزند باید فضای غالب و حاکم باشه. بچه ها اصلا توی فضاهای حرف میزنن که من و شما تو اون سن بودیم اصلا به این چیزها فکرم نمی کردیم، اصلا حرفی نداشتیم. نظر دارن، حرف دارن، سوال دارن. چقدر در فضای خونه ما گفتگو غالبه. این گفتگو که دارم عرض میکنم، حالا توضیح میدم، دقیقا اثرگذار است رو اقتدار. یعنی پدر مقتدر اهل حرف زدنه. من اشاره کردم در تعریف، گفتم که برخورد قاطعانه با مهربانی رو موضع چی؟ صحیح. گاهی اوقات من یه تصمیم میگیرم، خودم مطمئنم مهربانانم هست، اما بچه ها قبول نمیکنن، نفهمیده برای چی من میگم. چی میخواد اینجا؟ من باید موضع صحیح خودم رو نشون بدم. همینه که هست. مگه ما انقدر سوال میپرسیدیم؟ سوال نداره، بابا تصمیم میگیره، قبول. اما گاهی اون گفتگو کردنه موضع صحیح من چیکار میکنه؟ روشن میکنه، باز میکنه. تو گفتگو اگه من دیدم که میتونم با بابام حرف بزنم، نه اون به من بی احترام میکنه، نه من به اون بی احترام میکنم، اولین ثمرش اینه که من حس آرامش روانی پیدا میکنم، با این بابا میشه ارتباط گرفت. بعد فردا میرسه به سن دانشگاه، میخواد انتخاب رشته کنه. حالا شما هی یه تشخیصایی داری، درستم هست، مثل روز برای شما روشن مسیری که داره میره غلطه. بابا تو رو خدا بیا من بپرس. من همین الان یه کیسی دارم در حوزه مثلا جوان، مثلا حوزه مثلا 40 خورده ای سالگی، میخواد متارکه کنه. پدرش با من گفتگو میکرد، یه عاقل مرد بود 70 ساله، از خداش بود. تو رو خدا به فرانی بگیم بابا تو مگه بابا نداری؟ بی دو دقیقه منم باید حرف بزنم. خبری نبود. و من چون اطلاع داشتم از پیشینه، میدانستم که در دوره نوجوانی اینا با هم حرف نمی زدن. تصمیم بابای درست بود، تشخیص درست بود، اما اصلا به سر حرف زدن نبود. بابای ما حرف هم گفت 20 سال ما بابا نتونستم دو کلمه حرف بزنم که حرف منو بفهمه. تا من میام حرف بزنم من متهمم که من میفهمم تو نمیفهمی، ما مردم ارتباط دارم تو نداری. اینجا اون وقت باید بریم سراغ مهارت‌های گفتگو، یا در حقیقت یه بخشش مهارته، یه بخشش موضوعات گفتگو. اینجا باز من یه نکته کاربردی به نظر خودم عرض کنم. ببینید ما ظرف‌های تبادل گفتگوییمون با بچه‌ها میتونه دو مدل تعریف بشه. یه مدل ظرف گفتگوی عمومیه که این فوق‌العاده مهمه، اصلا برای اتمسفر خونه ما نیازه. مثلا سر سفره شام که اصلا من اصطلاحم اینه، ما پروژه سفره داریم. پروژه سفره مهمه. کسی زودتر از دیگری سر سفره نمیره، کسی زودتر بلند نمیشه. ما داریم غذامون رو میخوریم، اون یکی بکشه بره رو مبل جلوی تلویزیون ببینه، بره تو اتاقش، هیچ. مگر اینکه حالا یه شبای بابا دیر میاد، خیلی دیر میشه، بچه‌ها زود باید بخورن، اب نداره. اما قاعده بر به اصطلاح تو خونه ما اینه که ما دور هم غذا میخوریم. یکی از بهترین جاهایی که میشه حرف زد همینه. و باباها باید حرف داشته باشن، خاطره بگه، نکته بگه، حتی مطلب طنز داشته باش، حرف بزنیم با بچه ها در موضوعات مختلف و عموم خانواده، یعنی کوچیک‌ترم ببینه. این ادبیات خونه ما داد و بیداد نداریم ولی حرف زدن داریم. ما تو خونمون قهر نداریم ولی حرف زدن داریم. ببینید یه چیزایی رو نداریم ولی حرف زدن رو همیشه داریم. ما تو خونمون حرف میزنیم، بی احترامی نمی کنیم. قاعده خونه به حرف زدن باشه. این فضای عمومیه که همه اعضای خانواده رو به نظر من روش میده. یه سری فضاها هم فضاهای دو نفر است، فضاهای گفتگوی پدر پسری که مادر پسریش هم نیازه، پدر دختری هم نیازه، مادر دختری هم نیازه. اساسا من معتقدم مدل زندگی ما امروز طوری شده که ما ظاهرا مجبوریم یه برنامه مشخصی برای گفتگو داشته باشیم. تو این فضای گفتگوهای دو نفره پدر پسری در مورد چی بگیم؟ در مورد چی حرف بزنیم؟ اولا ظرفاش خیلی زیاده. با هم میتونیم کوه بریم، میتونیم استخر بریم، میتونیم پارک بریم، میتونیم قدم بزنیم، میتونیم خرید داشته باشیم. بهترین مدلش اینه که از قبل یک زمانی برای این معلوم شده باشه. یعنی علی جان بابا من این هفته برنامه‌هامو تنظیم کردم، پنجشنبه 6 با هم میریم نماز، تا 7 مثلا میریم فلان جا پیاده روی. یه تایمیو من برای این خالی کردم. روشنه برای اون، روشنه برای منم روشن. قراری که از قبل معلومه من خودمو یه جور براش آماده میکنم. قراری که حالا همینجوری من دارم میرم خرید تو هم با من بیا، یه جور دیگه ای اصلا گفتگوها پیش میره. یکیش معلوم بودنه. نکته دوم، من تقاضا میکنم اگر تذکر ضروری دارین، گاهی اوقات مثلا فرض کنید که من دو هفته پیش یه چیزی شنیدم ازش، من مدت هاست میخوام اینو بهش تذکر بدم، نشده، الان وقت خوبیه دوتایی با همین، من این تذکر رو میدم. تو اون ظرفای دو نفره‌ای که قرار با همدیگه به همون خوش بگذره و با هم باشیم، اون تذکر رو اینجا ندی، این تذکر رو بذاریم برای جای دیگه. چرا؟ چون من تحلیلم اینه، تمام این پروژه رو تعریف کرده برای اینکه چیکار کنه؟ همین یه تذکر رو بده. همش الکی بود، اصلا کل ماجرا رو چیده بود یه تذکر، در حالی که واقعا این نبود. قرار بود که ما یه ساعت، نیم ساعت، یه ربع، 20 دقیقه، 2 ساعت با هم باشیم. چی بگیم؟ یکی از چیزایی که بچه‌ها خیلی نیاز دارن، بذار همینجا من یک دو تیکه بخونم. مثلا گفته که تو بحث مشورت گرفتن، که مشورت گرفتن در عرض پدر قرار گرفتن نیست. من اینجا خیلی حرف دارم. تو اون روایت 7 سالی که 3 تا 7 سال ادبیات اهل بیت سلام الله علیه اجمعین برای ما تعریف کردن، 7 سال سوم رو میگن فرزند چیه؟ تعبیر روایت چیه؟ وزیر. وزیر مشاوره. خواهی میخواستم بگم مشاور که میگفتم مشاور، مشوره هم کلمه عربیه که فهمیدن وزیره. وزیر چه ریشه ایه؟ وزر. وزر یعنی سنگینی بار، یا همه یحمل و اوزارهم، روزی که باراشونو میارن. وزیر بارکش سلطانه، وزیر مشاور نیست. در مورد مشورت با بچه ها مفصل نکته داریم ما، اما روایت وقتی داره در مورد وزیر بودن حرف میزنه، ناظره به چی داره میگه؟ مسئولیت سپاریه به بچه ها. 7 سال سوم 15 تا 21، که تعبیر بعضی از روایات در مورد بعدش خیلی تنده، که اگه بعد 21 حالا به تعبیر من بخوام بگم نشد اونی که باید بشه، دیگه نمیشه انگار. خیلی سخته، نمیگم اصلا نمیشه، خیلی سخته. تعبیر روایت واقعا تنده. تو این 7 سال سوم اصل ماجرا ماجرای چیه؟ مسئولیت سپاریه. نگاه کن، در مورد من اینو به اینجا درست کردم که ما مشورت هم داریم. گفته پدر من کلن کمی تند مزاج است، اما الان بسیار بهتر شده، رابطه همون با هم خوبه. بعضی کارها رو درک نمی کنم. مثلا وظیفه خرید وسایل به عهده مادرمه، مخصوصا خوراکی‌ها، اما ایشون هر از چند گاهی چیزهای بسیار بیکیفیت از دیجی کالا سفارش میده و حتی با تذکرهای ما و بعضی هم شوخی های من هم این کار رو متوقف نمی کنه. نمونه واقعیه. اولا برای چی باید مامان خرید کنه؟ این یه موضع گیریه دیگه. به دلیلی من این کار رو کردم، دلیل داره، حرف بزنیم. این نشون میده این بچه چیزی تو ذهنشه ولی حرف نزدن که چرا مامان داره میخره. تلقیش اینه که بابای من انگار داره کوتاهی میکنه، در حالی که کوتاهی نی، توافق کردیم به جهت موقعیت شغلی من و و و. از طرفی بابا بلد نیستی دیجی کالا بخری، داره خرابکاری میکنه دیگه، پول هدر میدی. من بهت بگم گوش نمیده، کار خودشو میکنه. پدرم کلن فردی خودسر است و نظر بقیه برای ایشان کمی بی اهمیت. این بقیه که میگه منظورش کیه؟ خودشه. مگر کجا من چند دفعه نظر بابام در مورد بقیه رو شنیدم که بدونم انجام میده یا نمیده. نظر منو تحویل نمیگیره. بیام یکی دیگه بخونم. راجع به مباحث جنسی با رعایت حدود و احترام و ادب با پدرمان صحبت کنیم، مباحثی که جایی طرح نمیشود. خیلی جالبه، نوجوان نوشته بابا یه چیزایی هست بذار من با خودش بگم ولی در حدود محترمانه. لذا تو بحث بلوغ مدرسه‌م قاعدتا سیاست کلی ما میگیم بهترین کسی که میتونه طرح بحث بلوغ بگه که من براش طرح درس دارم، یعنی پدر اگه میخواد وارد شه با چه فرایندی بگه، از کجا شروع کنه تا کجاشو بگه، چیاشو نگه، کیه؟ پدره. مثلا این دقیقاً ظرف و زمینه ارتباطی پدر با فرزنده. باز نوشته که راجع به مسائل زندگی و احکام، منظور از احکام معلومه چه احکامی، کمی روشن‌تر توضیح دهند و دیگر مخفی نکنند. یعنی ما خودمون میفهمیم. تمام وقت من سلامت باشید، محبت. یعنی دیگه اینجاهاشو با ما راحت‌تر هر تو اون گفتگو، تو اون ظرف گفتگوی دو نفره‌ای که قرار ما با هم باشیم، یک از قبل معلوم باشه، دو اون تذکرا رو خواهش میکنم اونجا ندیم، جای دیگه میشه داد، سه حرف‌هایی بزنیم که گاهی اوقات دغدغه بچه‌ها هم هست، یه چهارم بگم که باز به اعتقاد من این در اقتدار بخشی پدر فوق‌العاده موثره، و اونم گفتگوهای آینده نگرانه و ناظر به آینده با بچه هاست. حرفای بلند. ببینید من عرضم اینه، فضای موجود جامعه ما به هر دلیلی الان یکی از چالشایی که ما داریم اینه که از در و دیوار، این عرض من ناظر به مثلا تحولات یک دو ماه اخیر نیستا، تحولات مثلا 7-8-10 سال اخیر، در و دیوار انرژی منفی برای بچه ها میباره. من چون سر و کار دارم با قشر دانشجو، ببینم اصلا رو پاشون بند نیستن، سوال جدیشون اینه که اصلا چی شد خدایا ما اینجا به دنیا اومدیم، ول کنیم بریم. همشون تو فضای اینن که خلاصه چی شد که این لکدکه ما رو اینجا تو تهران پارس مثلا ما رو انداخت پایین، یه ذره اون ورتر استرالیا هم انداخت، همه چی حل بود. در و دیوار برای بچه ها داره فضای چی القا میکنه؟ منفی. اون کسی که اتفاقا میتواند بچه ها رو به لحاظ روانی آرام کنه پدره. پدر من هر وقت خوش حرف میزنم آروم میشم، چقدر خوشبینه، واقع نگره ولی خوشبینه. حتی گاهی اوقات ممکنه شما فرض بفرمایید الان یه خورده زوده، ولی بچه ها به 10 و 11 و 12 برسن واقعا در مورد قصه ازدواج میشه با بچه ها حرف زد. من حرف دارم مستقیم تاریخ معلوم کنیم، نه بابا برنامه چیه، درس تو کجا میخوای پیش بری، تو مهارت میخوای چیکار کنی. این دور زمان آدم ها باید مهارت بلد باشن. من پشتتم، تو تصمیمتو بگو. من یه موضوعی دارم تحت عنوان علائق رشدی نوجوان، شاید اگه موقع توفیق بود اصلا در مورد این با هم گفتگو کنیم. در دیگه 6 جلسه ما خدمت مادران این بحث رو با هم گفتگو کردیم، چجوری من علاقه بچه ها رو پیدا کنم، بعضیاش نامناسبه، بعضیاش مناسبه، بعضیاش عالیه، باید رشد داد، چجوری اینا رو رشد بدیم، چه فرایندی. من اگه با بچه ها گفتگو نکنم اصلا زمینه علاقهشو نمیتونه به من بگه، ممکنه علاقهش مورد خوشایند من نباشه، من میخوام تغییر جهت بدم، جز گفتگو راه دیگه ای نداریم، اصلا با برخورد چکشی اتفاقی نمیفت. عرضم چی بود؟ گفتگوهای آینده نگرانه. ببینین یکی از به نظر من مصیبتهای نسل امروز اینه که به خاطر فضای رسانه این کله پایینه، نوک دماغش هم نمیبینه. ما برای قد کشیدن بچه ها، برای رشد کردن بچه ها، باید تو دوره رشد توجه بچه ها رو به نقاط بلندی جلب کنیم. الان شما میگه این حرفا یعنی چی؟ من یه نمونه ساده میگم. به قصه کنکور که میرسه همه یه پدر و مادر و پدر بزرگ مادر بزرگ همه انگار مثلا کنکور یه عرش اعلاییه، ما باید تجهیز کنیم خودمون از 2 سال قبل‌تر بریم به اونجا برسیم. چجوری خودشون آماده میکنن خانواده ها؟ همش که کنکور نیست که، خیلی واضحه. خیلی چیزای دیگه هم جالب بوده که بچه‌ها نوشته بود که کنکور رو همه چیز ندانن، اگر کنکور رو خراب کردیم از ما ناامید نشن. حالا به مناسبت دیگه داشتم عرض میکردم این نقطه بلند نشون دادن به بچه‌ها. ببینید باز مثال میگم، محمد آقا پوش مثلا با هم بریم پیاده روی، کفش معمولی میخوام بریم تو پارک بریم، فردا میخوایم 4 اول داراباد باشیم، 5 ما باید چالمگس باشیم، یه ساعته میخوام کل راه رو بریم، چجوری میخوابه شب؟ صبح چجوری بلند میشه؟ کفش میپوشه، گره هاشو محکم میکنه، کولشو سبک برمیداره میخواد بره. چاره ای نیست رفقا، بزرگواران ببخشید، سروران من، باید با بچه ها در مورد افقهای بلند تصمیم چیه؟ درس تا کجا؟ به نظر تو چند سر... کی سربازی؟ کی ازدواج؟ در مورد شغل درآمد؟ میبینیم بعضی بچه ها تو همین دوره سنی دنبال درآمدن، خوبه یا بده؟ اگه هدایت نشه، اگه با نظارت پدر نباشه، اگه باش گفتگو نشه، قطعا مضره. الان دوره اصلا کسب درآمد نیست، موقع درس خوندنه. اما این زمینه میخواد، زمینش گفتگو و ارتباط عاطفی عمیق با پدره. عرض کردم یکی از موضوعاتی که میشه گفتگو کرد افقهای بلند و آینده های بزرگه برای بچه ها. اصلا همینی که من بابای من فکر میکنم من میخوام تا اونجاها برم، حالا دقیقا نصف راه رو بریم دیگه، اگه بابای منم چی همین دم دست رو نگاه کنه که من اصلا همت ندارم تا اون قله های بلند برم. ببخشید از وقتم یه چند دقیقه ای هم گذشت، دلم میخواست در مورد سختی کشیدن هوشمندانه نکته عرض کنم، اگر توفیق بود در برنامه بعدی در خدمتتون هست. ببینید یکیش اینه که موقعیت شغلی خوب، موقعیت شغلی خوب یعنی این که من بتوانم هم به اصطلاح خدمت برسونم هم درآمد خوب داشته باشم. یکی از اونایی که فوق العاده مهمه خدمت رسانی عمومیه، این فوق العاده مهمه که من اصلا تو انتخاب شغلم تو میگه الان بیاین تو فضای ادبیات بچه‌ها، الان ما چند تا گیمر داریم تو ایران؟ زیاد انقدر دقیق نگین، یه خورده کلیته عدد بگین. چقدر؟ احسن، بین 35 تا 40 میلیون گیمر داریم. کل مملکت چقدر جمعیت داره؟ 80 میلیون. یعنی بوده نیمی از مردم ما گیمرن، 50% تو رده 15 تا 20 سالن. خب الان ردش تا به اصطلاح کرانه بالایش تا 40 سال هم اومده. خب یه کسی که گیمره الان درآمدها فوق‌العاده است، میاد، حالا اصطلاح فنیشو کاری ندارم، بازی آنلاین من برای بقیه پخش میشه، بقیه پول میدن که بازی منو ببینن و درآمدهای خیلی بالایی دارن. الان یه پزشک جراح متخصص، مگه مثلا میگم یه پزشک عمومی چقدر درآمد؟ کلی درس بخون، بعد برو شهرستان طرح بگذرون، تخصص بده، ولکن بابا کی حال داره؟ اون وقت گرفتاری اینه، بعضی از رشته های تخصصی حوزه پزشکی در سالی که توش هست، همین 1400، من به جهت شغلی اخوی عرض میکنم، آقای تقدس میشناسن، بعضی از صندلی ها خالیه. ما تا چند سال دیگه جراح متخصص قلب احتمالاً نداریم. یه بخشش بحث رشد جمعیته، یه بخش همی که اصلا یا که چی من برم اونجا، کل راحت‌تر میشه پول داره، مگرنه پول داریم؟ نه قرار نیست فقط پول داریم، قرار یه خدمتی هم به جامعه تشیع بکنیم. اصلا جامعه شیعیان امیرالمومنین ادبیات من هست یا نی؟ افق از این بالاتر؟ بابا من امروز میخوام به امام زمان السلام خدمت کنم. ما جامعه اینا همه رعیت امام زمان هستند، کل جامعه تشیع رعیت امام زمان. برنامه خدمتی چیه؟ میخوای درس بخونی؟ عالی. کنارش میخوای چه خدمتی بکنی؟ اصلا ادبیات خدمت تو ادبیات و گفتگوی ما هست یا نه؟ من اینجا خاطراتی دارم که حالا دیگه وقت نیست، فقط یه نمونهشو عرض کنم. توی مدرسه‌ای یه طرح درسی من داشتم در مورد بحث زمان بود و ارزشمندی زمان و این حرفا، به بچه‌های برگه‌ای دادم و طرح درسمون این بود که مثلا 1440 تا سکه صبح به شما میدن، از در اومدی بیرون. خیلی بچه‌ها کیف کردن و جیغ و سوت و هورا و حساب کردیم سکه چنده. ما بچه‌ها قیمت داشتن، جالبه. بچه‌ی ششم گفت تا دیشب 112 قیمتی بوده. گفتم بابا شما خیلی بروزین. قیمتو گفت و پای تابلو نشستیم حساب کردیم 1440 تا سکه. گفتم 24 ساعت وقت دارین، بنویسین که چیا میتونین. تو این 24 ساعت اگه هزینه کنین همشو به اصطلاح بردین. اگه هزینه نکنین الباقیشو ازتون پس میگیرم. طرح درس ما چی بود؟ 1440 چی بود؟ دقایق یک روز بود. میخواستیم ببینیم بچه‌ها چی در حقیقت می‌نویسن. خب مثلا انقدرشو خونه می‌خرم، انقدرشو ماشین می‌خرم، دیگه بقیه‌شو چی؟ چه حدس می‌زنی؟ همشو مفاتیح میخرم، قرآن میخرم، همه رو میرم کربلا. چی میگن بچه‌ها؟ کشتی شخصی، هواپیمای شخصی، جزیره شخصی، همه اینام توش بود. دیگه موبایل و تبلت و اینا که هیچ. جالب بود برام تو اون جمع در یه مدرسه خوب اسلامی منظف، فکر میکنم یک نفر یا شاید یه نفرم نبود که نوشته باشه من یه دونه از این سکه ها رو صرف کار خیر میکنم، اصلا میدم صدقه که بابت بقیه 1300 خورده ایش منو چشم نکنن. در این حد هم نبود. من نمیخوام تعمیم غیر عقلایی و غیر منطقی بدم، ولی میخوام بگم یه خاطراتی مثل این یه داره حرف میزنه دیگه. ادبیات غالب خونه من کار خیر هست یا کار خیر نیست، خدمت هست یا خدمت نیست. لذا بازم میشه تعیین کرد، ولی تو همین حوزه به اصطلاح میچرخه، صرفاً به اصطلاح کسب درآمد و اینا علل قاعده نیست. در خدمت اگه بلد باشم بفهم. بله. درست. بله. عرض من این بود که از دوره گذشته استفاده کنیم. من فکر نمی کنم چی چیزی گفته باشه. دقیقا. بله درسته. کاملا. بله خوبه، ما هم باید بشنویم. کمک بگیرین از کسی دیگه. بله. ببینید من همه عرضم اینه اتفاقا. چرا ببینید اصلا مثال خوبی زدین. من در مورد این که حالا این افق بلند رو تو امروز چه جوری بگیم، من باز اگه شد عرض میکنم. اگه بچه‌ها وارد فضای سیاسی شدن، کی باید بچه‌ها رو کنترل کنه؟ احسن. و اتفاقا فضای سیاسی امروز با برای بچه‌ها به شدت اضطراب آوره. چه دلیلی داره همه اخبار به سمع و نظر بچه‌ها برسه؟ یعنی چشم و گوش بچه‌ها رو ببندیم؟ نمیتونیم ببندیم. حرف بزنیم، بذاریم حرفاشون رو بزنن، ولی پدر آرام کننده است، یه داره تایید میکنه راست میگی وضع خیلی خرابه، یه کاریش بکنیم. نه تو الان درس تو بخون، من تمام تلاشمو میکنم برای تو یه محیط امنی ایجاد بکنم، تو فعلا وظیفت درس خوندن. در مورد نکته قبلی هم شما درست میفرمایید. الان بچه من نهم، دهم، یازدهم سال اول دانشگاه، سال دوم چی کار میخواد بکنه؟ من متوجهم که الان نمیتونه بترکونه به تعبیری. عرض من اینه، اصلا در مورد نقاط این چنینی با بچه‌ها حرفم میزنیم یا فقط عین تعبیر یک مادر بود دیروز برام که بچه من الان پایه هفتم به قدری درگیر بازیه. من حالا بقیه کیس رو کاری ندارم. یه جملهش برای من جالب بود. به من گفت آقای فلانی من احساس میکنم دنیای بچه من کوچیک شده. از موقعی که مبتلای به این بازی شده هیچیو نمیبینه. درسشو ماسمال میکنه، نمازشو سنبل میکنه، کاراشو نمیکنه. دنیاش شده چی؟ این دغدغه ها رو من میفهمم. میخوام بگم که قرار نیست الان بچه ها کار خیلی خارق العاده ای بکنن، اما الان میشه باشون وارد گفتگوهای این چنینی شد. تو همین فضای مجازی مگه کار خدمت نمیشه کرد؟ مگه منفعت رسانی نمیشه کرد؟ مگه ایجاد شغل نمیشه کرد؟ اونی که الان بچه ها باش درگیرن سرگرمیه، بازیه. اینا رو میشه باهاشون گفتگو کرد. من عرضم اینه، اگر شما از این فضا میخواین بچه ها رو دور کنید، بکن نکن تنها فایده نداره. بابا همین محیطای ما ایام امتحانات که میشه مگه بگیر ببند نداریم؟ مگه یه چیزایی رو کم نمی کنید؟ مگه امتحان آخر ترم نمیشه یه نقطه‌ای که باید خودمون و خوابمون و تفریحمون و مسافرتمون و همه رو برای اون تنظیم کنیم؟ پس میشه دیگه. کنکورم من مثال زدم، نمیخوام الان کارهای خیلی بزرگ بکنم، اما میخوام بگم این ادبیات حاکم باشد، دنیای بچه‌ها رو دنیای کوچیک نکنیم که تهش این باشه که فقط درآمد خوب داشته باشه. کدوم یکی از بالا و پایین داره؟ ولی بالاخره همه ماها درآمد داشتیم، یکی سخت‌تر یکی ساده‌تر، اما همه زندگی تو اینا خلاصه نمیشه. منم هم به اصطلاح تو همین جامعه زندگی میکنم، منم خیلی از کرات دیگه نیامدم. حالا اگه باز فرمایشی بود بعد از جلسه خدمتتون هستم، یا الان بفرمایید. نه ما هم نگفتیم به زور بگیم. بله چشم میفرمان وقت تمام، بعد از جلسه من در خدمت. زور نمیتونیم بکنیم، اما فضای تربیت صرف راهنمایی نیست. اگر خواستین در مورد حرف میزنیم، ما در تربیت فضا سازی داریم، در تربیت تلقین سوق دادن داریم، در تربیت معرفت افزایی بصیرت دادن داریم. من نمیتونم بگم به بچه‌م که آقا سیگار نکش، سیگار چیز بدیه، مگه نمیبینی هم معتاد همش از سیگار شروع شده؟ شما اگه به اون مرز برسه دیگه میگه توصیه کردم گوش نکرد، نمیگه خب نکرد دیگه، کارشو میکنه. لذا تربیت این مغالطه خیلی مهمیه که اتفاقا شما اشاره کرد، که من فکر کنم فقط من وظیفه‌م اینه که ابلاغ کنم آقا این کار بدیه، خودش میدونه میخواد انجام بده میخواد انجام نده. استفتا از مراجع، مگه بچه سن کمتر از سن رشد باشه که، یعنی سن بلوغ نشه باشه، که شرعاً من و شما مسئولیم آسیب به مال مردم بدیم. من بهش گفته بودم شیشه مردمو نشکن بشکنه، من مسئولیت شرعی دارم. سن عقلانیت و بلوغم که رد میکنه، همچنان من وظیفه دارم. لذا درست میفرمایید، با یک نسخه، با یک، من الان کلا مثلا 3-4 تا نکته گفتم، با این 3-4 تا یه خلاصه امتی رو نمیشه آباد کرد، نمیشه همه رو تربیت کرد، باید مجموعه ای از عوامل رو ببینیم. من اساس هر زمین بود که پدر اقتدار داشته باشد، به این معنا که حرفش شنیده بشه، بخش قابل توجهش به دست رفتارهای منه، رفتار منطقی، گفتگوی با بچه ها، فضاهای تعاملی دو نفره، ناظر به آینده حرف زدن، اینها تا حدی اقتدار من رو جبران میکنه. اگر اجازه بفرمایید سروری که انتهای سالن سوال داشتن، من خدمتتون برسم حضوری بپرسم، حضوری در خدمت شما باشم. خیلی سپاسگزارم از محبتتون و وزر عنایتتون. انشاءالله که خداوند به همه ما توفیق بده در تربیت فرزندانی که مرضی رضای خدا و ولی خدا باشن. انشاءالله موفق باشیم. عزیزانتون انشاءالله مایه چشم روشنی شما در دنیا و آخرت باشن. باز هم تشکر میکنم، عذرخواهی میکنم که مقداری اطاله کلام شد. مرحمت بفرمایید، این شب جمعه است، نثار همه اموات مخصوصا مرحوم حاج آقا مهدی صبوحی که گردن بنده هم حق بسیار زیادی دارن، و اموات خودتون بانیان خیر این بنا و این مدرسه مرحمت بفرمایید. بعد از صلوات بر محمد و آل محمد فاتحه عنایت کنید.